بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از این که بحث علم تبیین شد و دو مقام علم ذاتی و علم فعلی مشخص شد، ایشون در این قرر دهم مراتب علم رو میخواد بیان کنه. چرا علم دارای مراتب است؟ شما وقتی که در نحوه آفرینش میگید یک سلسله ای از اسباب و علل واسطه ایجاد مراتب مادون است، معناش اینه که هر کدوم از این مراتب آگاه به مرتبه دیگر هست. اقتضای علیت همینه. همه اینها هم که در حضور حق تعالی است، تمام این وسائط فیض هر گونه و به هر نحوه و به هر تعدادی که باشد، همه مشهود خداونده. مثلا عقل اول علم به همه اشیاء دارد، خودش مشهود خداونده. عقل دوم هم علم به اشیاء مادون دارد و خودش هم مشهود خداونده. پس الان حق صحیحه که تعبیر کنیم، بگیم حق تعالی همونطور که در مقام ذات علم به همه اشیاء دارد، شهود میکند عقل اول را و عقل اول در حضور اوست. چون عقل اول مشهود حق است، اشیاء هم که در علم عقل اول است بازم مشهود حق. عقل دوم هم در حضور حق تعالی و مشهود اوست و عقل دوم به اشیاء هم علم دارد. پس حق تعالی در عقل دوم هم اشیاء را شهود میکند، علاوه بر شهود عقل اول، علاوه بر اون شهود ذاتی خودش که عین ذاتشه. حالا اگر شما هزاران هزار عقل داشتید، هر کدوم به کل یا بعضی از مراتب عالم آگاه باشن، هر چیزی که مشهود حق است او هم آگاه به هر چی هست. معناش اینه که خداوند از مجرای این واسطه اون معلومات این واسطه رو هم شهود میکند. بنابراین علم داره مراتبه. بنابراین به عبارت دیگر، اشیاء نه یک بار بلکه به دفعات متعدد به ازای این مراتب مشهود خداوندن. خداوند همه اشیاء رو تارتن در ذات خود شهود میکند به عین علم ذاتی تفسیری. در عقل اول هم شهود میکند به عین علم عقل اول. در دومی همینطور، در سومی همینطور، هر چقدر مراتب دیگه باشه همینطوریه. از باب تشبیه به محسوسات، نظام عالم مثل آینه های متعاکسی است که به هر آینه که بنگرید کل صور در او هست. بیننده و ناظر هر کدوم از این آینه ها رو که ببیند، این آینه بقیه رو نشان میده. حالا اگر کسی همه آینه ها رو ببیند، معناش اینه که در هر آینه همه رو دیده است. پس به کرات اشیا مشهود حق تعالی هستند. از این جهت میگیم خداوند دارای علم، خداوند دارای مراتب است. این مراتب کلیاتش قابل احصای، در شعر هم آمده است، در بحث فلسفی و عرفانی هم هست. علم عنایی اولین مرتبه علم است، بعد قلم، لوح، قضا، قدر، سجل الکون، که حالا هر کدوم توضیحی و تفصیلی داره که بعد بهش میگیم. پس قضا و قدر جز مراتب علم الهی است، لوح و قلم جز مراتب علم الهی است، سجل الکون هم همینطور، حالا معانیش خواهیم گفت. ابتدا بیایم در مورد عنایت. مقصود از علم عنایی یعنی علم تفصیلی به همه اشیا با چند خصوصیت. این مؤلفه ها و خصوصیت ها رو دقت بکنید که در علم عنایی اینا معتبر است. بعد یه اختلاف خاصی هم اینجا هست بین مشایین اشراقیون و حکمت متعالیه. ابتدا ویژگی های مشترک که هم متعالیه و هم مشایین قبول دارن دقت کنید. علم عنایی علم تفصیلی است، یعنی همه امور به حسب علم عنایی آشکار است. پس علم به هر شیء هست. این ویژگی اول که علم مفصل به کل اشیاء است. دوم، این علم مفصل سابق بر اشیاء است. سوم، این علم مفصل سابق منشأ صدور و ایجاد اشیاء است. پس فعلی است. به خاطر دارید در اطلاقات علم فعلی گاهی میگفتیم علم فعلی مقابل انفعالی. فعلی به اینجا یعنی اون که منشأ اثر و کار است. یه وقت میگفتیم علم فعلی مقابل ذاتی، یعنی خود اون مقام فعل و مخلوق، به خود مخلوق میگفتیم علم فعلی، که هم علم بود یعنی در حضور عالم است، هم کار و فعل عالم است. اینجا که میگیم علم عنایی علم فعلی است، یعنی علم مؤثر، منشأ صدور. این سه خصوصیت اصلی در علم عنایی. و اما خصوصیت چهارم محل اختلافه. مشائین که خواندید حرفاشون رو دیگه تفصیلش گذشت، اینها نتوانستن علم تفصیلی در مقام ذات اثبات کنن، بسنده کردن به علم اجمالی در مقام ذات. از طرفی میخواستن علم تفصیلی رو هم اثبات کنن، عین ذات هم که نمیشد باشه، قائل شدن به صور مرتسمه. علم عنایی نزد مشاء عبارت است از همین صور مرتسمه. پس علم عنایی نزد مشائین چهار خصوصیت داره. اولا تفصیلی است، صور مرتسمه همینطوری هم. سابق بر اشیاء است، صور مرتسمه هم قبل از آفرینش اشیاء سبقت داره بر اشیاء. و ثالثاً این علم منشأ صدوره، مؤثره. خب صور مرتسمه همینه. ویژگی چهارمی که این علم زائد بر ذات است ولی قائم به ذات است. این نظر مشائین در تفسیر عنایت. در حکمت متعالیه سه تا از این ویژگی ها رو اثبات میکنیم، چهارمیشو با اونا اختلاف داریم. میگیم علم مفصل به همه اشیاء است، سابق بر اشیاء است، منشأ صدورم هست. اونا میگفتن ویژگی چهارم اینه که این علم مفصل سابق فعلی زائد بر ذات است، اعراض مرتسم به ذاته. ما میگیم این علم سابق مفصل فعلی خود ذات الهی است. با همون مقدماتی که توضیح دادیم اثبات شد که بنابر مبانی حکمت متعالیه علم خداوند به اشیاء در مقام ذات هم تفصیلیه، هم خب این ذات طبعا مقدمه بر اشیاء، هم فعلی است، منشأ صدور است، عینیت با ذات هم که اثبات شد. پس ما وقتی در حکمت متعالیه میگیم علم عنایی، مقصودمون عینیت با ذات هم هست غیر از اون سه خصوصیت مشترک. مشائین وقتی میگن علم عنایی مقصودشون علم مفصلی است که همون صور مرتسمه باشه. و اما اشراقیون به خاطر همون زائد بر ذات بودن و اشکالایی که مطرح کردن کلن میگن علم نائی غلطه، اصلا ما همچین علمی نداریم. شیخ اشرا میگه و عمل عنایه فلا حاصل لها، یه حرف بیمعنایی است. پس اشراقیون علم عنایی را منکرن، مشائین و حکمت متعالی اثبات میکنند، ولی با همون تفاوت در خصوصات چهارم که گفتیم. این اولین مرتبه علم، یا حالا بنابر حرف مشائین اون علم تفصیلی که غیر از علم اجمالی ذاتی است. یه نکته اینجا در ذیل همین علم عنایی باید توجه داشت و اون این که چون گفتیم علم عنایی علم به همه اشیاء است و منشأ صدور همه هم هست، معناش این میشه که نظام خارج، اونچه که آفریده شده است، در واقع ظهور و عینیت یافتن همون علم عنایی است. حق تعالی در مقام ذات یا در مرتبه صور مرتسمه به رأی مشا علم به عالم دارد، همون چرا که می داند به عینه می آفریند. بنابراین عالم موجود، نظام آفرینش، ظل علم خداونده، ظهور علم خداونده. معلومه دیگه، هرچه آفرید بر اساس علم آفرید، پس اون چه آفریده شده میشه ظهور علم الهی. بنابراین از این بهتر و نیکوتر آفرینش معنا نمیدهد. همونطور که علم خداوند اتم و اکمل نحوه علم است و دیگه علمی از این علم کاملتر نیست، ظهور این علمم میشه عالم آفرینش. پس از این نظام موجود شما دیگه نظام بهتری نمیتوانی فرض کنی، فرض معقول، نه از که توهم کسی بکنه و در توهمات خودش به نه اگه مثلا من اینجوری نبودم جور دیگری بودم، نبوغ فلان داشتم، زیبایی داشتم، ثروت فلان داشتم، این بهتر بود. این توهماته. اون چرا که خیر و مصلحت است خداوند به او علم داره، مطابق همون خیر و مصلحت هم آفریده است. پس عالم هستی و موجودات پرتو و ظهور و ظل علمی است که اون علم یا عین ذات خداوند است بنا به رأی متعالیه، یا هم لازمه لاینفک ذاته، میشه صور مرتسمه. در هر صورت نظام عالم میشه نظام احسن. از این عالم و از این نحوه آفرینش بهتر و نیکوتر و زیباتر قابل تصور و قابل آفریدن نیست، چون از خداوند کاملتری نیست. خداوند هم مطابق همون علم خودش که عین ذات یا لازمه ذات است آفریده. پس این نظام میشه اکمل نظام های مفروض. ولی وقتی میگیم اکمل، به یک جزئی در محدوده عالم طبیعت نگاه نکنید، کل عالم رو باید بنگرید. عالم طبیعت در قیاس با سایر عوالم وجود از حیث شرافت و کمال، تمثیلی که میزدن حکما میگفتن مثل حجر مثانه بدن یک حیوان میمونه. وقتی شما به یک حیوان اشاره کنی اصلا حجر مثانه او رو نگاه نمی کنی، توجه به او نداری. در روایات هست که خداوند عالم طبیعت رو که آفریده است بنزه بال مگسی هم برش ارزش نداره. این کل عالم طبیعته. حالا ما خودمون با توی عالم طبیعت چه نسبتی با یه عالم طبیعت داریم؟ 100 سال کسی میخواد زندگی کند وقتی کل طبیعت بال مگسم بره خدا حساب نمیاد دیگه. این جزئیات همینطور. بنابراین اگر صحبت از نظام احسن شد که این عالم احسن نظام ها و نیکوترین نحوه آفرینش است، باید این کل رو در نظر بگیرید. منتها یک کسی ممکنه جهان بینیش مورچه‌ای باشه، این مورچه در فضای چند متر چند متر کل خانهش میشه، آب که بیفته میگه دنیا رو آب گرفت، او دنیاش همونه. حالا یک کسی هم کوچیک بود، کوچیکی هم که بسته به قد و قواره که نیست، بر جسم کوچیکی یعنی فکرش یعنی روحش افق درکش، اون که افق درکش محدود است، اون میگه خب اگه اینجور نبود، اگه اونجور نبود، اگه فلان حادثه تلخ رخ نمیداد، اگه فلان بدبختی نبود، او برای خود همینطور میگه. نمیدونه که در کل نظام هر چیزی که در این عالم است و از جمله اجزایی که در عالم طبیعت واقع شد و هر چیزی در جای خودش خیر و مصلحت است، اگرچه ما اون خیر و مصلحت را غالباً نمیشناسیم و نمیدانیم، اما به برهان لمی میفهمیم. چون خیر مطلق و حکیم مطلق و بخشنده مطلق آفریدگار این نظام است، پس او به بهترین وجه او آفریده است. ولی بهترین از منظر خودش که بهترین و برترین حکیم است، نه از منظر توهم بشر محدود که همون جای خودش فقط میخواد ملاحظه کنه. این توضیح رو برای این دادیم چون امروزه یه عده‌ای هستن، حتی گذشتن بودن، امروز هم میگه این نظام عالم نظام احسن نیست. عده‌ای از ملحدین هستن به خاطر شرور و مصائبی که در عالم پیش میاد، این چه خدای مهربانی است که این همه شر رو این همه بدبختی توی عالم است، این ظلم و فساد در عالم است، خب نمیشد اینو نباشد. یعنی حکایت همون مورچه‌ایه که همون جلو خودشو میبینه خیال میکنه که کل عالم اینه. یه عده دیگه از این مقدس مآبهایی هستن که وقتی گفته میشود که نظام عالم نظام اتم و احسنه، میگه پس معنیش که خدا قدرت نداشت بهتر از این بیافریند. او برای رضای خدا این معنا رو انکار میکند، چون خیال میکنه اینجوری دست قدرت خدا بسته میشه. خب البته خداوند قدرت بر هر چیزی دارد، اما بر هر چیزی ان الله کل شیء قدیر به شیء، این توهماتی که بشر محدود در قوه واهمه خودش توهم میکند شی نیست، لا شی است، متعلق قدرت قرار نمیگیره. و همین ها اگر بگی خب خداوند قدرت بر مثلا عالم دیگر دارد، بله قدرت بر هر چیزی داره، چرا اونجوری نیافرید؟ چرا اینطوری آفرید؟ چی جواب میدن؟ میگن بله بهتر بود ولی یه مصلحتی بود اینطوری آفرید. خب اینجوری میگن دیگه، نمیگه که بدون مصلحت آفرید که. این در واقع اقرار به همین حرفه، یعنی پس این عالم مصلحت داشت که آفریده شد. خب پس معنیش که همین بهترینه. وقتی میگی مصلحت اینجوری بود به هر دلیلی با هر مصالح و مفاسدی اینطوری آفرید، میشد جور دیگری و بهتر به زعم تو بیافریند، ولی در اون بهتری مصلحت ها نبود، پس معنیش که او بهتر نبود، مصلحت همین بود. یعنی او به زبان چیزی رو انکار میکنه، به گمان خودش میخواد دست قدرت خدا رو باز کنه، ولی دوباره من حیث لایشعر اقرار به این میکند که مصلحت در همین نحوه آفرینش بود. خب پس معناش که همین نحوه بهتره. و الا اگر مصلحت نبود و می شد که بهتر بیافریند ولی نیافرید، یا بخل ورزیده است، یا عجز داشته است، یا جهل داشته است. بخدا شقوق خالی نیست. این حاصل کلام در مورد عنایت و نکاتی که در ذیلش باید مطرح می شود. مرتبه دیگر از مراتب علم الهی قلم است. قلم در معنای عام یعنی چیزی که واسطه ابراز علم نویسنده و کاتب باشد. هر چه که نحوه‌ای وساطت داره در این که علم کاتب ظاهر بشه، اون میشه قلم. همین قلم‌های متعارف در واقع چه نقشی دارد؟ نویسنده‌ای که میاد چیزی می‌نویسد، داره اون چیزی که در ذهنشه از طریق این قلم آشکار می‌کنه دیگه. حالا اگر این واسطه موجود مجرد هم باشد چه تفاوتی می‌کنه؟ خداوند از طریق عقل اول اون چرا که میداند ظاهر کرده است. پس شما میتونید به عقل اول بگید قلم، چون عقل اول واسطه ایست که همون چه که علم الهی است، در مقام ذات آگاه بود به اموری، همون رو که آگاه بود از طریق عقل اول ظاهر کرده است. الفاظ وضع شدن برای اون معنای عام، نه برای خصوص یک مرتبه محدود. قلم وضع شده برای چیزی که واسطه ابراز علم نویسنده است، نویسنده خدا باشد یا انسان باشد، این واسطه مجرد باشد یا مادی باشد. مادی که میخواد باشه فلز باشه، پلاستیک باشه، چوب باشه، ربطی به اینا نداره. قلم یعنی واسطه ابراز علم نویسنده، حالا هر چی باشه، هر کی باشه. بنابراین می شود این گونه به کار برد و اطلاق کرد که قلم یعنی واسطه ابراز علم نویسنده. اولین مرتبه قلم همون عقل اول است که واسطه است برای علم، ظهور علم الهی. تمام عقول دیگر هم به نحوی قلم هستند. حالا عقل اول اولین مرتبه است، اون میشه قلم اعلا. ولی سایر عقول اونا هم همین نقشو دارن. عقل دوم چه میکنن؟ عقل دوم هم واسطه است برای ابراز علم عقل اول و از طریق او واسطه برای ابراز علم الهی. پس همون نقشی که عقل اول داشت در مرتبه بعدی دومی دارد، در مرتبه بعدی سومی دارد و هاکذا. بنابراین تمام عقول حقیقتاً بدون شایبه مجاز بر اونها صدق می کند که همه واسطه هستند در ابراز مراتب مادون، در ایجاد مراتب مادون. همه مراتب مادون هم بر طبق علم مراتب اعلا آفریده شدند. پس معنای قلم بر همون صادق است. حالا این مراتب مادون هر چه میخواد باشه. نفوس رو در نظر بگیری مثل نفوس انسانی. به نفوس انسانی کمال افاضه میشود، علم افاضه میشود. یک واسطه میخواد دیگه، واسطه افاضه علوم یا کمالات بر نفوس کیه؟ همون عقولن. حالا چه عقول طولی چه عرضی، فعلا به اینش کاری نداریم. پس صحیح هست که گفته بشود نفس انسان مثل یک لوحیست که بر او این حقایق نگاشته می شود، افاضه می شود، ظاهر می شود. مجرای این افاضه هم اون ملائکه مقرب و عقول هستن، اعم از طولی و عرضی. پس واقعا به اونا صدق میکنه که همه قلم هست. صورتها و فعلیتهایی که به ماده داده می شود، این فعلیتها چگونه افاضه شده؟ کمال جدید است. هر کمال جدیدی هم نیاز به چی داره؟ نیاز به مفیز داره دیگه. علتی باید باشه که افاضه کنی کمال رو. پس باز بخش دیگری از عقول واسطه‌اند که فعلیت‌ها و صورت‌ها را بر مواد جرمانی افاضه کنند، چون ماده جرمانی به خودی خود کمال نداره، حیات نداره، حس و حرکت نداره. باید یک چیزی به او داده بشه که دارای حس و حرکت و سایر کمالات بشه. بنابراین تمام عقول که واسطه افاضه کمالات علمی و غیر علمی بر موجودات مادون مثل نفس و اجرامن، به همه اینها صادق است که واقعا بگوییم قلم، ولی با مراتب خودش، از اولین مرتبه قلم که عقل اول باشد تا مراتب دیگر. وقتی پذیرفتیم که این قلم ها دارای مراتب هستند، یعنی نسبت به یکدیگر اجمال و تفصیل دارند، عقل اول را با دومی مقایسه کنید، جهت وحدت و بسادت در کدوم یکی قوی تر و شدید تر است؟ در عقل اول. درسته؟ عقل اول همونطور که وجودش اقواس، معناش اینه که بساطتش اقواس. عقل صدوم را مقایسه کنیم با قبلی ها، بازم همینطوریه. اگر عقول ارضی داشته باشیم و اثبات کردیم، اگه اثبات کردیم که عقول ارضی اون رب و نوهایی که قبلا چند بار ذکرش شد، اگه چنین عقولی هم اثبات بکنیم، باز اینها رو با عقول طولی مقایسه کنیم، کدوم یکی وجودش اقواس؟ عقول طولی اقوا هستن از عقول ارضی، پس معناش اینه که بساطتشون اقواس و اشد از عقول ارضی. عقول ارضی به جهات کثرت نزدیکترن. پس همونطور که عقل اول و دوم با هم مقایسه میکردیم، میگفتیم یکی اقواس و پس ابسط هم هست، اگر عقول طولی و ارضی رو هم با هم مقایسه بکنیم، باز عقول ارضی چون ضعیفترن از عقول طولی، یعنی بساطتشون هم ضعیفتره، پس به کثرت و به تفصیل نزدیکترن. عقول طولی به اجمال و بساطت و وحدت نزدیکترن. واضحه؟ عقول طولی چگونه به وجود میاد؟ حالا بحث مفصلشو بعد خواهیم گفت، نحوه اثباتشو بیانشو. اجمالا عقول ارضی، عقول ارضی، این عقول ارضی از لوازم عقول طولی هن. یعنی در واقع خود عقول طولی واسطن در ایجاد عقول ارضی. همونطور که شما میگید مثلا عقل دوم واسطه است در ایجاد عقل سوم، اولی هم واسطه است در ایجاد دومی، عقل سوم واسطه است در ایجاد اون مرحله بعدی چهارم و هکذا. خب حالا اگر شما عقول ارضی را اثبات کردید، هر کدوم از این عقول طولی واسطن برای ایجاد و اظهار بعضی از این عقول طولی، یعنی از لوازمشن. واضحه؟ معلوم؟ عقول ارضی میشن از لوازم عقول طولی، از باب این که هر معلولی از لوازم لاینفک علتش است. خب این عقول ارضی هم معلول عقول طولی هن. پس لازم و ملزوم هن. علت و معلول هن. از اون طرف گفتیم چون وجودشون ضعیفتر است، پس به جهت کثرت نزدیکتر هن. بساطتشون در قیاس با بساطت عقول طولی ضعیفتر است. پس عقول طولی به اجمال نزدیک است، عقول ارضی به کثرت و تفصیل نزدیکتره. نسبت لازم و ملزوم هم که با هم دارن. همینجا به یک اصطلاح دیگری میرسیم. توجه هم داشته باشید تمام این عقول اعم از طولی و عرضی با همه درجات و مراتب همشون چون واسطه افاضه مادون هستن به همشون میتونیم بگیم قلم. درسته؟ همه اینا قلمن مراتب مختلف، ولی بعضیا مرتبهشون شدیدتره، بعضیا ضعیفتره. بعضی واسطه افاضه کلن، مثل عقل اول که کل از طریق او ایجاد شده است. بعضیا واسطه افاضه بعضی هستن، مثلا عقل ارضی و رب و نوع انسان دیگه واسطه ایجاد، فرض کنید ملائکه نیست، واسطه ایجاد عقل دیگری نیست، او فقط واسطه ایجاد افراد انسانه. درسته؟ اون رب و نوعی که یه نوع دیگه از طریق او به وجود آمده، او واسطه ایجاد افراد نوع خودشه. پس اینها به کثرت نزدیکتر شدن. علم به همین مراتب مادون هم دارن، چون هر علتی باید علم به معلولاتش داشته باشد. پس در یک تقسیمی به یک اعتبار دیگری میتونیم بگیم عقول طولی قضای اجمالی هستن، عقول عرضی قضای تفصیلی. یه اصطلاح جدید پیدا شد. اولا قضا خودش یکی از مراتب علم است. قضا در لغت یعنی چی؟ در همین عرف خودمون وقتی میگیم قضا و قاضی حکم کرد، یعنی یک حکم قطعی تخلف ناپذیر. وقتی دو نفر نزاعی میکنن میرن پیش قاضی، قاضی حکم میکنه که مثلا حق از آن فلانیه، این مال از آن فلانیه. چرا بهش میگیم قضا؟ چون حکم قطعی کرده، حق رو مشخص کرده، حدود و ثغور هر چیز رو مشخص کرده، گفته هر کس اینجوریه، حق او اینه، حق اینه. به علم ملائکه مقرب، یعنی عقول طولی و عرضی، به اینها میگیم قضا. چرا؟ چون گفتیم اینا واسطن برای ایجاد مراتب مادون. مراتب مادون هر کدوم بر اساس همین علم سابق ملائکه مقرب ایجاد شدن، و این علم هم تخلف ناپذیره، یعنی نمیشود در عالم چیزی برخلاف علم عقل اول پیش بیاد، که او واسطه ایجاد همه چیزه، همه چیز میشه معلول او. آیا بعد معنا داره که این معلول تخلف کنه از علت خودش؟ عقل اول بخواد یه چیزی در عالم بیافریند، بعد نشود او علم به یک چیزی داشته باشد مخالف او پیش بیاد. یا مثلا رب و نوع انسان، اون عقلی که از طریق او افراد انسان به وجود آمدن، او بخواد انسان بیافریند با خصوصیاتی، بعد این معلول جوری دیگری از کار در بیاد، معنا میده؟ اینجا قابل فرض نیست. پس علم عقول اولا ثابت است و ثانیا تخلف ناپذیره. مطابق همون علمی که اونا دارن، مراتب مادون هم همون گونه به وجود می آید. بنابراین به این جهت بهش میگیم قضا، یعنی قضاء حتمی، لا یرد و لا یبدل. در متون دینی هم همینطور قضا همیشه توصیف شده. یکی از اوصافی که در خیلی موارد خصوصا در ادعیه در ماه مبارک رمضان میخوانید، یکی از اوصافی که برای قضا گفته شده قضاء حتمی است، الذی لا یرد و لا یبدل. یعنی پس یک علمی است که قابل تغییر نیست. این همون علم ملائکه مقرب است که عوض نمیشه. همه مراتب مادون بر اساس همین علم آفریده شده. پس به علم همه عقول اعم از طولی و عرضی میتوانیم بگیم علم قضایی. اینا علم از جهت علمشون بهشون میگه قضا. گفتیم عقول طولی هن، عرضی هن. عقول طولی نحوه وجودشون اقواس از عقول عرضی، به بساطت اونا نزدیکترن، عقول عرضی به کثرت نزدیکترن، پس جهت تفصیل با کثرت داره. پس میتونیم بگیم قضای اجمالی و قضای تفصیلی. یعنی علم عقول عرضی را بگید قضای تفصیلی چون به کثرت نزدیکه، علم عقول طولی را بگید قضای اجمالی چون به بساطت نزدیکتره. معلوم؟ ویژگی های عقول ارضی هم در بحث های قبلی چند بار تکرار کردیم. مثلا ربانو انسان، یعنی اون ملک مقربی که از طریق او افراد انسان به وجود آمدن. به حکم این که او علت بر افراد انسان است، پس هر کمالی که در افراد انسانی پراکنده است، او به نحو بسیط و جامع یک جا همه رو دارد، چون معلول باید واجد کمالات علتش به نحو کاملتر و شدیدتری باشد و الا علت نمیشد. پس این علم قضایی تفصیلی یا به عبارتی همون مسل، همون رب النوها، اینها دارای تمام کمالات افراد مادی خودشون هستن. هر گونه کمالی که در افراد انسان ها پراکنده است، شدیدترش، کاملترش به نحو تجرد، اینا به نحو مادی و آمیخته با ماده این کمالاتو دارن، و خیلی ضعیف، او به نحو تجردی و در سطح خیلی کاملتر همه این کمالاتو دارد. پس وقتی میگیم کمالاتو دارد، توجه کنید که کماله. مثلا راه رفتن در مکان برای ما کمال است. اگه یک انسانی، یک حیوانی نتونه راه بره، میگن این معلوله، این نقص داره. بعد کسی گمان نکن که خب پس اون رب النوع انسانی هم باید خوب راه بره، ولی آره سریع‌تر مثلا میدود، اینا آروم میدون، او تند، سرعتش بیشتر باشه مثلا. نه، این راه رفتن کمال در واقع به خاطر محدودیت‌های عالم ماده است. ما راه می‌ریم که به یک غرضی برسیم، به یک مکانی برسیم. اگر نخواهیم به یک غرضی، به یک مکان جدید برسیم، که راه نمی‌ریم. حالا اگر این مکان در حیطه وجود موجودی باشد، او که دیگه نیازی به راه رفتن نداره. پس وقتی میگیم کمال، مقصود اون کمالات وجودی است، نه چیزایی که ما به حسب مرتبه مادی کمال یا نقص به حساب میاریم. قدرت کماله، ولی اینکه این قدرت از طریق زور بازو اعمال بشود، این عین نقصه. اگر کسی به صرف ارادهش اون چیزی که میخواهد بشود، اون نیاز داره که اعمال زور بازو کنه. اون که کاملتره که به اراده این کار بشود. شما با ارادت این میزو بلند کن، این کاملتر در قدرت است، یا خیلی زور بازو زیاد باشه که دو دستی بخوای بلندش کنی؟ خب که با اراده کسی رو بلند کنه که معناش این قدرتش بیشتره دیگه. در حیثیت این کمالات دقت کنید. وقتی میگیم اون رب و نو یا هر موجود مجردی کمالات مادون رو دارد، اون حیثیت نقص را از حیثیت کمال وجودی جدا کنید. اون موجود برتر، اون کمال به ماه و کمال را اونم به نحو تجردی و شدیدتر دارد. جنبه های محدودیتش دیگه جزو کمال به حساب نمیاد. حالا غرض اینه که رب و نوها و عقول ارضی که واسطه ایجاد انواع مختلف در عالم طبیعت هستند، تمام کمالاتی که در این افراد پراکنده به نحو مادی و ضعیف است، اونا به نحو تجردی و شدیدتر و کاملتر واجد و دارایند. به اینا میگیم قضای تفصیلی. این قضای تفصیلی، این عقول ارضی از لوازم وجود چی هستند؟ از لوازم وجود عقول طولی هستند، چون معلول عقول طولی هستند. پس به اینها، یعنی به عقول طولی، میتونید بگید قضای اجمالی. قضای تفصیلی لازمه قضای اجمالی است. به عبارت دیگر عقول ارضی لازمه عقول طولی هستند. به عبارت سوم گفتیم هر مرتبه بالاتر مرتبه پایینتر را شهود می کند. علمی هم که این مرتبه پایینتر به هر چی داشته باشه، اون علم هم شهود می کند. درسته؟ عقول ارضی علم به اون افراد مادی خودشون دارن دیگه. مثلا رب و نوع انسان علم به همه افراد انسان دارن. درسته؟ حالا عقل طولی این رب و نوع را شهود می کند. معناش این که اون عقل طولی افراد انسان رو هم از مجرای این رب و نو شهود میکنن. پس عقل طولی در علم خودش، هر چیزی که علم داره از جمله افراد انسان، با شهود این رب و انسان، افراد انسان هم از مجرای او به طور مضاعف باز شهود میکنن. پس به این معنا میتونیم بگیم که این رب و نوها یک نحوه‌ای از علم اون عقول طولی هم هستن. واضح؟ معلومه دیگه. خب این بس تمام. این چیزی که تا اینجا گفتیم بر اساس همون نظر حکمت متعالیه و حرف اصلیه. یه نکته مد نظر داشته باشید. مشائین همونطور که برای خداوند صور مرتسمه اثبات کردن، گفتن علم تفصیلی خدا به عالم اون صورت‌های مرتسمه است، چون کثرت در ذات خدا که راه نداره، پس علم تفصیلی به ذات نسبت داده نمیشه، علم تفصیلیش میشه این صور مرتسمه. عین این سخن رو در مورد عقول هم دارن. رب و نوها رو که قبول ندارن، توجه دارید قبلا در بحث‌های قبلی گفته بودیم مشائین کلا منکر رب و نور، رب و نور اشراقیون و بعدم در حکمت متعالیه اثبات میکنیم. مشائین منکر رب و نوها هستن، میگن فقط عقول عقول طولی هستن. صور مرتسمه ای برای عقول طولی اثبات میکنن، در واقع میگن علم تفسیری عقول به مادون همون صورت های مرتسمه شونه، همونطور که برای خدا هم اثبات میکردن. پس الان شما اگر از یک مشائی بپرسید علم تفصیلی عقل اول به مادونش چیه؟ آیا عقل اول به مادون خودش علم مفصل داره یا نه؟ میگه بله داره. خب چیه این علم مفصل؟ میگه اون صورت‌های علمی که قائم به عقل اول است. ولی خدا هم که همین اثبات میکردن، میگفتن خداوند هم صورت علمی مفصل قائم به ذاتش داره دیگه. درسته؟ عقل دوم چی؟ آیا عقل دوم علم تفسیری به مادونش داره؟ میگن بله. خب علم تفسیریش چیه؟ میگه صورت‌های علمیه‌ای که قائم به ذات عقل دوم است. پس مشائین وقتی از علم عقول سخن میگن، اون علم مفصل را چگونه تفسیر میکنن؟ این علم را به صور مرتسمه مفصلی که قائم به ذات همین عقول است، این همون صور مفصل علمی که قائم به ذات خدا بود، میگفتن صور مرتسمه. معلومه؟ واضح؟ حالا شما از فیلسوف مشا بپرسید قضا یعنی چی؟ قضا گفتیم یکی از مراتب علم دیگه، علم قطعی لا یرد و لا یبدل حتمی. میگه قضا یعنی علم تفسیری که عقول دارن، به مادون خودشون ثابت هم هست، تغییرم نمی کنه، لایرد و لایبد داره. خب این علم تفسیری چیه؟ میگه صورتهای مفصل علمی که به منزله اعراض همین عقول و قائم به این عقول هن. از لوازم همین عقول هن. مثل همون که در مورد خدا گفتیم که خداوند اعراض علمی و صور علمی قائم به ذات خودش داره و صور مرتسم هست، بهش میگفتیم علم انایی. به اون صور مرتسمه الهی میگفتیم علم انایی، به صور مرتسمه عقول میگیم علم قضایی. واضح؟ ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اون علم انایی و صور مرتسمه نیست، عین ذات است. اثبات کردیم که تفسیر در همون اجمال هست. اینجا هم در مورد عقول همین حرف رو میزنیم، میگیم علم تفسیری عقول که عین ذاتشونه، همون میشه علم اجمالی و علم قضایی. اما یک علم قضایی تفسیری هم هست که دیگه شما او رو اثبات نکردید. اون چیه؟ همون رب و نوها. رب و نوها که شما یه مشائی منکری، و وقتی که ما سوال میکردیم علم تفسیری این عقول طولی مثل عقل اول، علم تفسیریش چیه؟ میگفتید صور مرتسمه قائم به ذات عقل اول. ما میگیم عقل اول دو تا علم داره، یکی علم ذاتی داره که همون ذات خودشه، همونطور که در مورد خدا میگفتیم، ولی یه علم دیگری دارد که در واقع عقل اول این عقول طولی را، عقول ارضی را، مثلا هر چند تا عقل ارضی هن که از طریق عقل اوله، هر چند تا عقل ارضی هن از طریق دومیه و هاکذا. این عقول طولی هر چند تا عقل ارضی که واسطه شدن و از طریق اونا آفریده شده و اینا علم به اون افراد مادونشون دارن و این عقول ارضی در حضور این عقول طولیان، پس اینا علم عقل اول یا سایر عقول طولی هم به حساب میان، بهش میگیم قضای تفصیلی. معلوم شد؟ پس یه تفاوتی شد در تفسیر قضا. مشائین وقتی میگن قضا، او رو هم میکنن فقط بر صور مرتسمه عقول، همونطور که عنایت رو هم میکردن بر صور مرتسمه الهی. ما میگیم دو تا قضا است، یکی قضای اجمالیه که این ذات عقل طولیه، همونطور که میگفتیم علم ذاتی خدا این ذاتشه، تفصیلم هست اجمالم هست. یه علم مفصل دیگری است که مقام فعل است، میشه عقول ارضی. پس عقول طولی در ذات خودشون علم به همه چیز دارن به نحو بسیط و اجمال. یک دسته دیگری، طایفه دیگری از معلولات است که ما بهش میگیم عقول ارضی و شمای مشایی البته منکری، و از مجرای هر کدوم از این عقول ارضی یک نوعی آفریده شده، از مجرای یکی انسان ها، از مجرای یکی اسبا، از مجرای یکی گیاه، فلان گیاه، هر چی. اینها هم در حضور اون عقل طولی هن، علم مفصل هن به این معلولای خودشون دارن، به اینها میگیم قضای تفصیلی و اینا هم از لوازم همون عقول طولی هن. پس به یک معنا صور علمی اونا هستن، ولی صور علمی که در مقام فعل به حساب میاد. واضح؟ معلوم آقا یا نه؟ خیلی خوب، حالا این قسمت رو بخونیم. خب اگر علم عنایی مقصود علم خداوند باشه، یعنی خداوند فقط به عقل اول علم دارد در ذات خودش، خب الان شما در مقام علم سخن میگی، احاطه وجودی عقل اول به اشیاء موجوده خارجی است. خب اگه احاطه وجودیه، پس در ذات خداوند که بسیط الحقیقه است، هم علم به عقل اول است، هم علم به همه اشیاء دیگر. او احاطه به همه امور دارد، نه فقط به عقل اول. پس در ذات خداوند علم تفصیلی بسیط به کل اشیاء است، این علم ذاتیه، علم عنایی که عین ذات است به نظر حکمت متعالیه. قررون فی مراتب علمهی تعالی. خب حالا این وقت گذشت، بیدیم متن رو وارد بشیم تمام نمیشه، باشه بعد میخوریم. الحمدلله رب العالمین.